بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما رسید به طرق احراز سیره معاصر. طریق سوم می‌فرمایند ضرورت و نیاز به یک سیره خاص هست. بعضی از سیره ها به گونه ایست که اصلا نمی شود جامعه بدون آن سیره قوام داشته باشه. نظم اجتماعی مبتنی بر اون سیره خاص هست و اگر اون سیره نباشه نظام اجتماعی دچار اختلال میشه. اینجور موارد دیگه نیازی به پیمایش میدانی و آمارگیری و استقراء و یا مثل اون مدل دوم تحلیل وجدانی نیست. انسان همین که فکر بکنه میبینه خب مگه میشه جامعه بدون قاعده ید؟ به عنوان مثال قاعده ید رو شما بذار کنار. قاعده ید اماره ملکیت. شما تو خونت نشستی، خب این ظاهرش اینه که شما مالک، اون آقا تو اون خونه ظاهرش اینه که مالک. اگر قاعده ید نباشه چه اتفاقی میفته؟ پلیس بعد را بیفته دونه دونه در خونه، آقا جون تو برای چی اونجا نشستی؟ آقا به شما چه ربطی داره؟ نه من باید بدونم تو توی ملک کی نشستی. آقا ملک خودمه، اثبات کن
از کجا آورده ای؟
اثبات کن که ملک توه. اگه قرار باشه هر کسی اثبات کنه که اینجا ملکشه، بدون اینکه معارضی باشه، بدون اینکه دعوایی باشه، درگیری باشه، هر کی نشسته تو خونه‌اش دیگه. شما حساب بکنید قاعده ید از اعتبار بیفته، چه وضعیتی تو جامعه به وقوع میپیونده؟ خب این قاعده ید نشون میده که خب تأمل در این قاعده و تصور قاعده مساوی با تصدیق به ضرورت قاعده است. منتها نکته‌ای که هست در این راه سوم این است که باید توجه کنیم ما به دنبال چی بودیم. ما به دنبال این بودیم که سیره را احراز کنیم، از طریق سیره امضای شارع را کشف کنیم، از طریق امضای شارع به حکم شرعی دست پیدا بکنیم. در واقع این مسیر رو میخواییم طی بکنیم تا به حکم شرعی دست پیدا بکنیم. منتها این نکته ای را تنبه میدن و اون این که این راه سوم اگر بخواد مسیر برای رسیدن به حکم شرعی باشه، این شبیه اکل از قفاست. شما یه وقت هست غذا رو برمیده میذاری دهنت، خیلی راحت. یه وقت هست دستتو میچرخونی پشت گردن، از اون برمیاری میذاری دهنت. این یه همچی کاریه. چرا؟ چون وقتی یه چیزی ضرورت اجتماعی شد، ضرورت اجتماعی مساوی با حکم شر، چون شارع حفظ نظام براش بسیار مهمه. اصلا ضرورت اجتماعی خودش کاشف از حکم شرعه. دیگه نیازی نیست که شما به وسیله ضرورت اجتماعی سیره را کشف کنی، بعد به وسیله سیره امضا را کشف کنی. اولم تازه امضا هم که عدم رده، بعد کلی بحث کنی عدم رد کاشف از امضا هست یا نیست، بعد از اونجا بخوای حکم شرعی را کشف کنی. خب ضرورت اجتماعی است، ضرورت اجتماعی مساوی با حکم شرعه. ولذا این مسیر اشکالش اینه که به تعبیر معروف اکل از قفاست، غذا رو پشت گردن خوردنه، نیازی نیست انقدر مطلب رو بپیچونیم. خب میفرماید ان مورد سیره، گاهی اوقات مورد سیره از اون اموری است که در جامعه گریزی از آن نیست، به گونه ای که امور انتظام پیدا نمی کند مگر با آن، اون هم حسرن و انحصارن، مثل قاعده ید که اگر نبود نظام حیات اجتماعی و تعامل جمعی مختل می شود. چون خیلی کم می شود یافت مواردی که ملکیت شخص نسبت به یک مال با قطع وجدانی احراز شده باشد. این که اشخاص مالک باشن و ما قاطع باشیم به ملکیت اونا، این کم اتفاق میفته. ولا یوجد بدیل لها، عرض کنم که و جایگزینی هم ندارد، یعنی قطع جایگزینی نداره، یا قاعدیت بله قاعدیت جایگزینی هم نداره. شما اگر قاعدیت رو کنار بگذارید، یا باید قاطع باشید که خیلی کمه، یا باید یه جایگزینی داشته باشید که اونم نیست. حالا همین اسناد رسمی هم که الان بحثه و میخوان اسناد رسمی رو مثلا جدیتر بگیرن، خود این باز مبتنی بر قاعدیته، یعنی خود صدور اسناد رسمی چجوری اتفاق میفته؟ همینطوری که راه برسه بگه آه مؤسسه امام مال منه، سندشو بزن به نام من، گره میزنن که. باید امارات باشه، قاعدیت باشه، بر اساس قاعدیت میان اسناد رسمی رو صادر میکنن. از این وقت تو ذهن نیاد که آقا این مال قدیمه، قدیم بوده که اسناد رسمی نبوده، قاعدیت. الان که اسناد رسمی هست، نه همین الان هم اسناد رسمی رو مبتنی بر قاعدیت و البته شهادت شهود و امثال ذالک تنظیم میکنن. ببینید مادامی که خلافش اثبات نشه، هم توضیح میده در این گونه موارد این سیره محرز است و بنای عملی این است که کل من بیدهی مالون فهو مال کله مالم یثبت خلافه. قاعده یاد اینو میگه، میگه اگه این مالی دست شماست، شما مالک، کس دیگری که مدعیه باید اثبات کنه. حالا اگر میخواد بگه من مالکم، باید اثبات بکنه که من مالکم. اگر میخواد بگه بچه‌م مالکه، باید اثبات کنه بچه‌اش مالک. اینکه شما مالک نیستی و کی مالکه پس؟ هیچ کی. این طرف اصطلاحا میگن سمتی نداره تو این دعوا که دعواش پذیرفته بشه. یا کسی میاد میگه آیشو مالک نیست، میگن کی مالکه؟ میگه نمیدونم. یا برو پی کارت بابا، تو چه کار داری؟ سمتی نداری تو این دعوا. ببینید بالاخره طرف میخواد، طرفش یا باید مالک شخصی باشه یا مدعی عموم باید باشه. الحاکم وارث و من لا وارث له، مالک اینجور اموال حکومت.
الان طرف مثلا من ید دارم، از طرف دیگه ما نمیدونیم که برای کی هست. من فرض به عنوان مدعی عموم، حالا شخص سادس نه، من مدعی عموم که
بود مدعی عموم مال مجرور مالک رو میگه مال منه. یا چه کار میکنه از این دیگه؟
از اون ید داری؟
خب اگه اون تونست احرا اثبات، اینجا ید داره، اصل با اونه، مگه اینکه اون طرف دلیل بیاره. اگه مدعی اون تونست دلیل بیاره که این مال این نیست،
یعنی ما به شما از وزن فرقی نمیتوانیم کسی که ید دارد رو از بهش بگیم از کجا آورده ای؟ خیلی خوب، ید داری، قبول، ید داری، بعد از کجا به چه شکلی؟ با شهادت کی؟ با
نه سیره اوغلایی دیگه، سیره اوغلایی است که به امضا اشاره رسیده توی حالا قاعده یاد بحث میشه.
من یه پرونده قضایی هم زیر دارم در حوزه‌ای که
من نه. خب اینکه یاد داره اصل اینه که اون مالکه، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. طرف مقابل حالا حوزه است، حاکمیت هر کی است، باید اسنادی بیاره برای اینکه او مالک است. حالا مثلا ما حاکمیت برای اینکه اثبات بکنه مالکیت خودشو، خب یه قاعده داره، میگه اموال فراری ها مال حاکمیت. همین که اثبات کرد این مالی آدم فراریه، میشه مال خودش. اون آقا اگر ادعا داره که نه مال اون نیست، من از اون خریدم، یا مثلا این جزء اموال اون نیست و امثال ذالک، او باید اثبات کنه. خب منتها میفرماید این بیان بیان است که از خودش میشود حکم شرعی رو مستقیما کشف کرد. آزل بیان نفسه یمکن ان یستکشف به الحکم الشرعی مباشرتا فیقال ان الشارع جعل الید امارتا علی الملکیه. یواش ید اماره ملکیته و شارع ید را اماره قرار داده و الا لزم المحذور المذکور. چرا میگی ید اماره است؟ چون ید اماره نباشه یعنی یکی از ادله اماریت ید همینه که اگر ید اماره نباشه نظام اجتماعی به هم میریزه، همین محذور مذکور که نظام اجتماعی متلاشی میشه دیگه. نیازی است سیره رو این وسط ما چیکار کنیم؟ واسطه قرار بدیم. خب این طریقه سوم. طریقه چهارم برای اثبات سیره معاصره نقل و شهادت است. اگر کسی بیاد نقل بکنه بگه آقا مردم کارشون اینه، رویهشون اینه، حالا بنده توی دفتر کارم نشستم یا تو اتاقم نشستم مشغول مطالعه‌ام و درباره این مسئله میخوام نظر بدم، خب نه خودم حالشو دارم برم پیمایش کنم، نه اهل تحلیل وجدانیم، نه به ضرورت مسئله رسیدم، دیگران ایمن برای من میگن، میگن آقا تو اینجور موارد مردم این کارو میکنن، آیا نقل اینها برای من حجت یا نه؟ میگه خب بله نقل یا شهادت شهود اگر موجب علم بشه که قطعا حجته، چون حجت علم ذاتی. اگر موجب وثوق بشه و اطمینان بشه اونم حجته. گاهی میبینید خیلی نقل ها زیاده، قرائن و شواهد هم با هم تجمیع میشه، آدم به اطمینان میرسه، به وثوق میرسه. گاهی اوقات نه علم حاصل میشه نه اطمینان، اما یه خبر ثقه است. خبر ثقه حجت یا نه؟ فقیه میتواند به استناد یک خبر ثقه سیره را محرز بداند؟ خب قاعدتا خبر ثقه حجته، ولیکن شرایطی داره. اگر قرار باشه که سیره با خبر ثقه اثبات بشه باید شرایط خبر ثقه درش محقق باشه، اون خبری که حجت هست. از جمله شرایطش اینه که اون موضوعی که مخبر داره نقل میکنه از امور حسی باشه، چون خبر ثقه در امور حدسی حجیت نداره. یعنی سیره یه امر خیلی که مشهود و علنی بوده باشه، استنباط نکرده باشه که سیره این است، یا اگر حسی نیست قریب من الحس باشه. مستحضرید میگن امور سه جوره، بعضی از امور حسیه با حواس ظاهری درک میشه، بعضی حدسیه نیازمند کشف و استنباطه، تا بعضی از این حدسی ها قریب من الحسه، خیلی نزدیک به حسه، به گونه‌ای که انگار داره دیده میشه. مثلا شجاعت، آقا فلانی خیلی آدم شجاعی است، این از کجا دیدی شجاعتشو؟ چه شکلی بود شجاعت؟ شجاعت از امور حدسیه، ولی آثارش آثار خیلی آشکاریه. بابا تو جنگ اسلحه گرفته بود قاسم سلیمانی رضوان الله علیه، همینطور روی خاکریز حرکت میکرد، بهش میگفتن حاجی مواظب باش تیر میخوری، نه طوری نیست، طوری نمیشه، نگران من نباش، راحت بدون ذره دغدغه. خیلی شجاعت آدم میبینه توی قد و قواره طرف. به این میگن امور حدسی قریبه من الحس، نزدیک به حس، خبر ثقه تو اینا هم حجت. اما اگر امر حدسی باشه، حدسی مطلق، خبر ثقه در امر حدسی اعتبار نداره، و الا اگر خبر ثقه در امر حدسی اعتبار داشت دیگه اصلا لازم نبود یک مجتهد استنباط بکنه. شما میشی مجتهد، بعد را به را بر اساس فتاوای مرجع تقلید فتوا میدی، میگن دلیل شما بر این مسئله چیه؟ میگه خبر ثقه. خبر کدام ثقه؟ امام رضوان الله تعالی. از امام ثقه تر شما سراغ دارید؟ امام خبر داد که مثلا در شک بین 3 و 4 بعد این کارو کرد. میگیم این خبر خبر حسیه یا حدسیه؟ معلومه خبر خبر حدسیه، یعنی مبتنی بر استنباطه، مبتنی بر استدلاله. خبر حدسی برای مقلدین شخص حجت هست، نه برای کسانی که مقلد اون نیستن. شما اگر خودت مجتهدی نمیتونید مقلده یه مجتهد دیگه باشی که. بله مقلدین او به نقل حدسی او اعتماد میکنن، اونم نه از باب حجیت خبر ثقه، از باب رجوع جاهل و عالم. اما ادله حجیت خبر ثقه شامل خبرهای حدسی نمیشود. ادله حجیت خبر ثقه فقط اخبار حسی را میگیرد. حالا اینکه چرا ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر حدسی نمیشود، این بحثش مربوط به همون ادله حجیت خبر ثقه، الان نمیخوام بحث بکنیم، فقط یه مسئله مطرح میشه. اگر یه امری مشکوک است که این حسی است یا حدسی، آیا خبر ثقه اینجا حجت یا نه؟ چجوری میشه امری مشکوک باشه که حسی یا حدسیه؟ یه خبری به ما داده شده، این خبر هم از راه حس قابل احراز هست برای مخبر، هم از راه حدس. ما نمیدانیم مخبر عن حسن این مطلب رو کشف کرده یا عن حدسن. مثلا یه کسی میاد میگه آقا اینی که اینجا ریخته خونه، خب این احراز این که این خونه است برای این آقای مخبر دو راه داره. یکی این که دید یک کسی اینجا دماغش خون اومد چکید اینجا خونش، اگه این باشه خبرش خبر حسی است. دو، اومده دیده اینجا یه چیز قرمز رنگی ریخته، این ماده قرمز رنگ را تجزیه تحلیل کرده، مثلا یه بخشش رو داده آزمایشگاه، در آزمایشگاه بر اساس شواهد و قرائن مثلا اونجا گفتن این خونه. وقتی میگوید این خونه است، یحتمل که بر اساس حس داره گزارش میده، یحتمل که بر اساس حدس داره گزارش میده. آیا خبر محتمل الحس و الحدس حجت یا نه؟ آقایون معتقدن بله اینم حجت، فقط خبری غیر حجت است که محرز باشد که حدسیه. حالا این توضیحات رو دادیم برای چی؟ برای اینکه صور مسئله رو تبیین بکنیم در اثبات سیره با نقل. اگر کسی نقل سیره کرد، تارتا نقل او حسی است، خب این حجت، خبر ثقه است. اومده میگه آقا من دیدم ملت دارن این کارو میکنن، رفتم دیدم همه دارن این کارو میکنن. اخرى حدسی قریب من الحسه، اینم حجت. ثالثتا محتمل الحس و الحدسه، یعنی اینی که آقا داره میگه میتونه حسی احراز کرده باشه، ممکنم از حد زده باشه، اینم حجته. اگر نقل سیره یکی از این طرق رو داشته باشه اینم حجته. منتها محتمل الحس و الحدس. منتها یه نکته ای که هست این است که ما در ادله حجیت خبر ثقه یه بحثی داریم، بحث بسیار مهم نیست، که میگه که اصلا حجیت مربوط به امور شرعیه است. اگر چیزی امر شرعی باشه یا لوازم شرعی داشته باشه حجیت اونجا معنا داره، اما در امور تکوینی، در امور غیر شرعی اصلا حجیت معنا نداره. مثلا یک کسی داره با ما خبر میده که این درخت 50 تا دونه انار داره، اگه اثر شرعی بر این باره خب حجیت خبر ثقه معنا داره، ما اگه اثر شرعی بار نیست چه معنا داره؟ یعنی چه حجیت؟ لذا خبر ثقه عمدتا در شرعیات، مثلا راوی از امام صادق داره نقل میکنه، خب این داره از شارع یه روایتی نقل میکنه، از منبع شرع داره روایتی نقل میکنه، خب اینجا حجیت معنا داره. اما راوی داره میگه آقا مردم هر وقتی مثلا سرما میخورن عطسه میخوان بکنن دست میگیرن جلو دهنشون، خب به ما چه؟ به ما چه؟ میگن اومد یه کسی به مولا نصرالدین گفتش که تو شهر خیلی شور و پروقه، گوی عروسیه. خب به من چه؟ گفت خب مثل که عروسی دختر توه. گفت خب به تو چه؟ بالاخره یه ربطی با ما داشته باشه، چه ربطی با ما داره که مردم این کارو؟ اینجا ایشون یه توضیح میدن، میگن که اگر عنایت بفرمایید میبینید که نقل سیره درسته که به مدلول مطابقیش نقل امر شرعی نیست، به مدلول مطابقیش امر شرعی نقل نشده، یک رفتار اجتماعی نقل شده که این در علم جامعه شناسی یه شاخه هست به اسم مردم شناسی، از اونا کارشون اینه بگم مردم چیکار میکنن. مدلول مطابقیش مردم شناسیه، ولی این مدلوله، ولی این گزاره‌ای که داره مخبر برای ما نقل میکنه یه مدلول التزامی داره و اون حکم شرعیه. چرا؟ چون فرض اینه که ما بین سیره و حکم شرعی ملازمه میبینیم، ولذا نقل اقوال علما در قالب اجماع منقول که بحث مفصلی هست که اجماع منقول مشمول ادله حجیت خبر ثقه هست یا نیست، اونجا هم همین بس دقیقا مطرحه. میگن خب خبر ثقه مال شرعیات، این که علامه حلی و این که شیخ طوسی و سید مرتضی و رضوان الله علیه اجمعین نظرشون این بود، این که حکم شرعی نیست، نظر ایناست. چرا باید ادله حجیت خبر ثقه در نقل نظر اینا اعتبار داشته باشه؟ اونجا جوابی که میدن چیه؟ همینه. میگن بله، این مخبر به مدلول مطابقی داره اقوال علما را نقل میکنه، ولی به مدلول التزامی داره حکم شارع نقل میکنه، چون ما معتقدیم بین اجماع علما با حکم شرعی تلازم هست. همونجا آقایون میگن نقل اقوال علما یعنی نقل امام صادق، کلام امام صادق. اینجا در واقع چون ما سیره رو مسیری برای رسیدن به حکم شرع میدونیم، پس نقل سیره یعنی نقل عدم رد و امضای امام صادق و بالمعال نقل کلام امام صادق علیه السلام، از این جهت این حکم شرعی است و این مطلب شرعی داره نقل میشه. خب میگه یمکن اثبات السیره با نقل و شهادت، اذا افاد العلم او الوثوق. حالا تفاوت نقل با شهادت چیه؟ حالا میتونیم بگیم مثلا نقل یه نفر، شهادت دو نفر، بیانه، چون اگر دو نفر نباشه بهش نمیگن شهادت.
شهادت هم میشه گفت که طرف واقعه رو دیده دیگه،
واقعه ممکنه هم تفاوتی ایش باشه که شهادت اونی که خودش دیده، نقل اونی که ممکنه خودش هم ندیده،
غیر مستقیم،
غیر مستقیم، اون از کسی نقل میکنه اون مثلا دیده.
این کلمه ایسا نقل و شهادت رو تابعه که بعد تفصیل کنه به حسی و حدسی.
بله،
شهادت هم
حسی،
ما شهادت حسی هم
مگه داریم؟ نه، ممکنه بگیم مثلا شهادت به معنای حسی، نقل اعم از حسی و حدسی، این هم یه احتمال. اذا افاد و اگه اینا مفید علم باشه که خب بحثی نیست، اول وسوق مفید وسوق باشه به سبب الکثره او به ذم القرائن و الشواهد، به خاطر اینکه زیاد بوده یا به خاطر قرائن شواهد. و کذا اذا کان النقل واجدا لشرائط الحجیه که خبر ثقه، همچنین اگر نقل واجد شرایط حجیت باشه، علم نمیاره، وثوق هم نمیاره، ولی شرایط حجیت رو داره، عادله، طرف خبر عادل، خبر ثقه است، که خبر ثقه. اذا کان حسیا او قریبا من الحس او محتمل الحسیت و الحدسیه، اینا رو کامل توضیح دادیم. خبر ثقه یا باید حسی باشه یا حدسی قریب من الحس باشه، یا از اون مواردی باشه که هم از طریق حس قابل احراز هم از طریق حدس. فانه نقل للسیره بالمطابقه، این فانه دفع دخل مقدر به قول عرض کنم که اساتید، اشکالی که اینجا مطرحه اینه که آقا رفتار مردم که همون مردم شناسی باشه چه ربطی داره به شرع؟ میگه فانه نقل للسیره بالمطابقه وللحکم الشرعی التزاما. بله، مدلول مطابقیش نقل سیره است، ولی مدلول التزامیش چیه؟ حکم شرعیه، در حکم شرعی رو نقل میکنه. این که داره میگه مردم اینجوریان، انگار داره میگه قال الصادق علیه السلام. البته خب بعد قبول الملازمه بین السیره و الحکم الشرعی، حالا ما البته این ملازمه رو باید اثبات بکنیم که آیا سیره داله بر حکم شرعی هست یا نیست، اینو باید حالا درباره صحبت. فقط یه نکته‌ای در پایان اشاره میکند که اینو بارها توی این چند جلسه متذکر شدن، اون این است که ما اگر بخوایم از طریق خبر ثقه سیره رو احراز کنیم، ثقه اومده خبر میده میگه مردم الان رویهشون در فلان مسئله اینه، بخوایم از این طریق بریم اشکالی نداره، به شرط آن که خود حجیت قول ثقه را دوباره بندش نکنیم به سیره، دوباره بند نکنیم دور میشه. یعنی اگه از ما بپرسن بسیار خوب، شما به وسیله خبر ثقه سیره مردم در مثلا قاعده ید رو کشف کردید، خود خبر ثقه چرا حجته؟ بگیم خب چون سیره داریم بر اعتماد به قول ثقه، خود این سیره از کجا حجتش اثبات شده؟ لذا نباید برگرده حجیت عرض کنم که نقل خبر ثقه دوباره به سیره. لکن هذا یتم فی ما ثبتت حجیت هذا نقل به غیر سیره. چند چرا سه چهار تا دلیل هست، بعضی میگن درسته دیگه، میگه این امام قبول نمیکنه نه روایات و نه آیات، همه رو میگن به سیره عقلا، میگن همش تایید سیره عقلا. هذا یتم فی ما ثبتت حجیت هذا نقل به غیر سیره، ایمال جاییست که حجیت این نقل نقل سیره با سیره اثبات نشده باشه، به غیر سیره اثبات شده باشه. او به سیرت ثبت وجودها به طریق آخر غیر هذا طریق تعبدی، یا اگرم به سیره میخواد اثبات بشه وجود اون سیره باز از یک طریق دیگری احراز شده باشه، وجود اون سیره دوباره با سیره احراز نشده باشه، از طریق خبر ثقه که باز اون مبتنی بر سیره هست نبوده باشه، الا دور میشه. خب این مرحله اولا که طرق احراز سیره معاصر خود ما بود. مرحله ثانی که مهمتره و در واقع اون مرحله اول به مثابه مقدمه بود برای مرحله دوم، اینه که حالا ما میخوایم کشف بکنیم این سیره در زمان معصوم بوده. چند طریق اینجا هست که این طرق شبیه همون طرقی است که تو مرحله اول گفتیم، متو با یک توضیح و تکمیلی. طریق اول استقراء، میگن شما همون استقرایی که عرض کردیم که برید حالات مردم رو در یک پیمایش میدانی بررسی بکنید، اگر همین مسئله رو ما گسترش بدیم ببینیم در تمام جوامع در تمام فرهنگ ها یه امر مسلمیه، خب این موجب میشه آدم این تأمین بده بگه خب این چیزی که میبینی هر کسی با هر فرهنگی حتی تو قبیله عرض کنم که فلان توی جنگل آمازون هم میبینی این است، همه جا همینه، آدم میتونه اطمینان پیدا بکنه که خب اجتماعات زمان معصومین هم حتما همین بود، مثلا مثل عمل به ظواهر آدم میبینه که توی قبایل آفریقایی در عرض کنم که تو گینه مثلا کناکری هم مثلا یا گینه بیساو هم همینه، اونجا مثلا به ظواهر عمل میکنه که رئیس قبیله یه چیزی میگه همه میدونن میره اجرا میکنن، هی میگن شاید منظورش این بود شاید منظورش اون بود، خب آدم میفهمه که حتما به زمان معصومین هم همین بوده. در اینجا یه مناقشه میکنن در طریق اول و اون مناقشه این است که میگه این مطلب گاهی اوقات با یک مناقشه ای و با یک اشکالی مواجه میشه، البته خیلی از جاها درسته ولی بعضی جاها یک اشکال جدی هست و اون این که ما میخواییم آنچه را که در زمان خودمون داره اتفاق میفته تعمیم بدیم به یک جامعه ای که بین ما و بین اون جامعه یعنی جامعه صدر اسلام یک فاصله طولانی هزار ساله است، اون هم جامعه ای که شرایط خاص خودشو داشته مقتضیات خاص خودشو داشته و ما امروز در یک جامعه خلاصه آلوده به فرهنگ پست مدرنیست اصلا با چیزایی مواجهیم که چه بسا هیچ وقت اینها در اون زمان مطرح نبوده. وقت این تعمیم در جایی درسته که ما احتمال ندیم یک نکته یک خصوصیتی چیزی وجود داشته که باعث شده ما این کار رو بکنیم و در دوره معاصر ما این کار انجام بدن، اگه همچین نکته‌ای وجود داشته باشه ما احتمال بدیم این دوران معاصر مثلا قصه حق و تعریف. الان شما هر کجای دنیا بری حق و تعریف هست. قبایل آفریقایی هم حق و تعریف دارن، فقط ایران حق و تعریف نیست. میدونید تنها جایی که نرم افزارا قفل میشکنن و خیلی راحت استفاده میکنن ایران. همه جای دنیا این قوانین و مقررات حق و تعریف حاکم. خب ما اینو بگیم حالا که همه جای دنیا اینجوریه، حتما زمان معصومین هم اینطوری بوده دیگه. خب شما احتمال نمیدید، به خاطر جریان مدرنیته است که در کل عالم سیطره پیدا کرده و این مادی گرایی که باعث شده است انسان‌ها از هر چیزی به دنبال تحصیل درآمد باشن، حتی از یه صدا، یه آهنگ، از یه جمله. میدونید اگر یه جمله ای رو کسی اولین بار گفته باشه، جمله مثلا فاخری باشه، مثلا جملاتی که امام و آقا و اینا مثلا بارها ازشون گفته شد نقل شده، یه جمله فاخری رو مثلا بادنی آرام و قلبی مطمئن، مثلا تو غرب کسی بخواد این جمله رو تو کتابش به کار ببره باید بره از صاحب جمله اجازه بگیره. این جمله مال اونه. بعد وقت میره اجازه بگیره میگه پول بده، پول میگیره تا اجازه بده که این جمله او را در کتابش به کار ببره. خب شما احتمال نمیدید که این به خاطر غلبه مادیگرایی توی جهان امروزه که طرف تکون میخوره میگه پول بده، سلام میکنه میگه پول بده. همه چیز اصلا تو دنیای امروز پولیه. خدا رحمت کنه آقای نوری یکی از خطبای برجسته قم بود، اوائل انقلاب ایشون خیلی معروف بود و چند سالیست، شاید 15-20 سالیست به رحمت خدا رفت. ایشون نقل میکرد تو خاطراتش که ما رفتیم اروپا دعوت کردم برای منبر اینها، بعد کسی از من وقت خواست، گفتم بفهم. اومد یک ساعتی مشورتی ما مشورت دادیم و بعد که میخواست بره گفت چقدر تقدیمتون کنم؟ گفتم که برای چی؟ گفت شما وقت گذاشتید من الان چرا باید؟ هیچی؟ گفتم بله کارمون همین. آخه ما اینجا هر کسی وقت میذاره باید پول بدیم. شما یک ساعت وقت گذاشتی اقلا من باید الان $100-$200 پول بدم به شما. نه حرفا چیه؟ خب ببین جامعه ای که طرف میخواد یه نسخه بنویسه برای مریض باید پول بده، مریض باید پول بده. اصلا این مدل طبابتی که شما الان میبینید در صدر اسلام که نبوده به این شکل که طرف میاد میخواد یه عرض کنم که دارو بنویسه پول بده. دنیا شده دنیا پول بده، نگاش میکنیم که پول بده، نگاه کنیم پول بده، برای چی داری همجوری نگاه میکنیم؟ این شما احتمال میدید که این سیره‌ای که امروز در همه جای عالم هم هست مبتنی بر یک فرهنگ مادیگرایی باشه. لذا نمیشه اینو تسری داد به صدر اسلام و به راحتی بگیم آقا از استقرا فهمیدیم، حتما زمان پیغمبر هم اینطوری بوده. خب میفرماید که طریق اول که استقرا اوضاع اجتماعیه متعدده در جوامع مختلف و ملاحظه تطابق اینها و توافق اینها بر یک امر موجب می شود که این حکم رو به همه جوامع عقلایی انسان تسری بدهد، حتی جوامع معاصر معصومین علیهم السلام. مناقشه ای که در این طریق هست این است که این وجه لا یتم فی جمله من الاحیان. خیلی وقتا این درست نیست، چون ما با همین استقرا می نلاحظ المجتمعات المعاصره، ما لاننا، چون ما با این استقرامون داریم جوامع معاصر خودمون رو میبینیم، اما ما میخواییم حکم رو تعمیم بدیم به جامعه‌ای که از ما فاصله دارد، فاصله طولانی دارد، اونم با توجه به ماکان یحویه، اونم با توجه به شرایطی که بر اون جامعه حاکم بوده. حتی اگه بخوام به لحاظ ادبی دقیق تطبیق بکنم به ماکان یحویه، یحوی فاعلش میشه مجتمع، اونها برمیگرده به ما، یعنی با همه اون اقتضاعاتی که یحوی اون مجتمع اون اقتضاعات را من احداث و ظروف و وقایع حوادث اتفاقات شرایط و اینجور تعمیم به حسب قواعد حساب احتمالات متعذره. یعنی شما نمیتونی بر اساس حساب احتمالات بگی خب چون مثلا هزار تا جامعه رو در عصر خودم دیدم همه اینجوریان، اون جامعه صدر اسلام هزار و یکمیه، اونم حتما همینطوره. نه، اینجا حساب احتمالات نمید. چرا؟ چون این تعمیم در جایی صحیح است که ما احتمال ندیم یک نکته و یک خصوصیت خاصی در یک حالت معینی که تمیزها عن غیرها من الحالات، که اون موجب تمیز این حالت از سایر حالات میشه. و هذا الاحتمال ثابت هنا، اینجا خب ما احتمال میدیم. چرا؟ بعد عن علم اجمالا تغییر الاوضاع الاجتماعیه، ما میدونیم که اوضاع اجتماعی از آنچه که در زمانهای سابق بوده خیلی تغییر کرده. و عدم ثبات ها جمیعا، و ثبات نداره و ثابت نمونده، علا ما کانت علی، به همونی که قبلا بوده نمونده. چرا؟ نتیجت ترب و عوامل مختلفه، خاطر اینکه عوامل مختلفی بدید اومده که احتمال تحقق و بعضها به نسبت الی تلک السیره، ما احتمال داریم بعضی از این عوامل در مورد این سیره که الان محل مشاهده ماست همین عامل باعث شده باشه که الان بسیاری از سیره های امروز بشر اینا بعد از رنسانس اتفاق افتاده و دنیاگرایی. این دنیاگرایی اصلا سیره های عجیب و غریبی امروز درست کرده تو جهان، اینا هیچ کدوم قابل تعمیم به عصر صدر اسلام نیست. منتها یه جوابی از این مناقشه میدن و اون این است که شما بیاید اون جوامع عرض کنم که متباعده خیلی از هم دورند، اگر جوامعی که هیچ ارتباطی با هم ندارند که بخوان از هم تأثیر پذیرفته باشن، تو همین عصر خودمون ها، تو عصر خودمون جوامعی که هیچ ارتباطی با هم ندارند بخوان تأثیر پذیرفته باشن، اگه دیدی همه اینا روی چیزی مشترکن، اینجا میشه فهمید که زمان صدر اسلام هم همین بوده. این مثالی که ما گفتیم خب این معلومه مال جوامعی است که اینا همه تحت تأثیر مدرنیته و استکبار جهانی و رسانه‌های جهانی قرار گرفتن. شما اگر دیدی یه سیره‌ای هست که مثلا یه روستایی در یه جایی که نه تلویزیون دارن، نه ماهواره دارن، نه اینترنت دارن، اونا هم این کار دارن میکنن، اینجا دیگه نمیتونی بگیم به خاطر مدرنیته است و به خاطر دور و زمانه ما است و نه، اینا که دیگه تحت تأثیر مدرنیته نیستن، ولی ببینید اینا هم مثلا قاعدیت رو به رسمیت میشناسن. پس معلوم میشه این از اون چیزاییه که مربوط به زمانه خاص نیست. رضا میگه لولوه زد، اگر ما جوامع هم اصل خودمون که از هم فاصله دارن و احتمال تأثیر اینها از یک دیگر نباشه رو بررسی بکنیم، فلا یبود ان یکشف ذلک ان وجوده فی زمانش، این کاج کشف میشه که در زمان شاعر امین بوده است. خب صلی الله علی محمد و آله، من فردا نیستم، سفری داریم به تهران، ان شاء الله سه شنبه خدمت.